بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه شریفه 3 بود که تا یه بخشی از آیه پیش رفتیم و چند نکته رو مرور کردیم. بحث یؤمنون رو عرض کردیم و بالغیب رسیدیم تا ابتدای یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، که باید یقیمون رو بگیم، بعد مما رزقناهم، بعد ينفقون. و دو سه تا اشکال ذیل این آیه در مورد ایمان به غیب و تحلیل نظر مخالفین ایمان به غیب رو اندام آوردن که اون رو مرور میکنیم ان شاء الله. بعد میریم سراغ آیه 4. آیه شریفه میفرماید که اینها کسایی هستند که یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. یقیمون الصلاة، یقیمون رو هم عرض کردیم هفته گذشته که نماز رو برپا می‌دارن یعنی چی. بعد فرقش با این که نماز می‌خونن چیه؟ مثلا ما به خدا نمی‌گیم خدای ما رو جز نمازخونا قرار بده، میگیم ما رو جز برپا دارندگان نماز قرار بده. این به چه معناست؟ در ادامه می‌فرماید ویژگی سوم اینها، گفتیم 5 تا ویژگی، 3 تاش تو این آیه، 2 تا تو آیه 4. تو این اولین شد یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاة. حالا سومین ویژگی اینها اینه که مما رزقناهم ينفقون، اهل انفاقن، از این چیزی که بهشون دادیم. مما رزقناهم به نظر میرسه 4 نکته رو باید ذیلش با هم گفتگو بکنیم. اولین نکته بحث رزق. وقتی میگیم رزق یعنی چی؟ معنای رزق چیه؟ اون انعام. انعام یعنی چی؟ دادن نعمت، انعام خاص مستمر به مقتضای مرزوق. یعنی یک کسی هست که به رزق نیاز داره، ما یک رزقی رو به صورت دائمی متناسب با نیاز او بهش میدیم. این میشه چی؟ میشه اسمش رزق. یعنی اگر یه محتاج یه چیزی، یه کسی به یه چیزی نیاز داره، ما این چیز رو متناسب با نیاز او به صورت مستمر در اختیارش قرار دادیم، به این چی گفته میشه؟ رزق. حالا اگر در فارسی به معانی دیگری بعضن به کار میره، این ممکنه بخاره با اغماز باشه، اما معنی دقیق کلمه انعام خاص مستمر به مقتضای مرزوق. یعنی نگاه بکنیم اونی که میخواد رزق بگیره چی نیاز داره، چی میخواد، چی براش مناسب و خوبه، اونو بهش بدیم به صورت دائم. اینجا چی شده؟ ارتزاق اتفاق افتاده. یک مرتزقی دهندهی، یه مرتزقی گیرندهی. این معنی رزق. اما ما چند جور رزق داریم؟ رزق تقسیم میشه به رزق تکوینی و تشریعی. رزق تکوینی تشریعی به چه معناست؟ وقتی میگیم رزق تکوینی، اون رزقیه که خداوند به همه موجودات داده و موجودات اونو اکتساب چی؟ نکردن. شما نگاه بکنید، ما انسانها، حیوانات، گیاهان و جمادات، هممون یه چیزهایی خدا بهمون داده و داره دائما میده مثل وجود، که ما برای اینها کاری انجام ندادیم، ما اینا رو اکتساب نکردیم. به صورت مستمر هست و ما داریم استفاده میکنیم. حد اکثر کاری که از ما خواستن اینی که شکر اینا رو چی؟ به جا بیارید، هم قلبن، هم لسانن و هم عملن. اما یه رزق هم از رزق تشریعیه، یعنی یه چیزی هست توسط خود انسان از حالت قوه به فعل در اومده. بزرگوارانی که کلاس‌های شهید تجربه بودن توی 20 گفتار وقتی بحث حق و عدل رو مطرح کردیم، گفتیم که خداوند به ما میگه که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه این چیزی که در زمین رو برای شما خلق کردم. اما این چیزی که خداوند برای ما خلق کرده در زمین، این بالفعل نه، زمین آماده است، بذرم هست، توان جسمی هم در ما هست. جمعش میشه چی؟ بالفعل سازی امکانی که خداوند برای ما قرار داده. ما با توان خودمون بذر رو در زمین قرار میدیم، کاشت و داشت، بعدش برداشت، اون نعمت از قوه به فعل تبدیل میشه. اینجا رزق رزق تشریعیه. خب آقا، این رزق تشریعی و رزق تکوینی فرقش تو این شد که اکتسابیه. آره خب انسان باید اکتساب بکنه، اما یه نکته دیگه هم داره، اون اینه که رزق تشریعی قابلیت حلیت و حرمت داره. ولی رزق تکوینی قابلیت علیت حرمت نداره. اون چیزی که خداوند به ما داده مثل دست، پا، چشم، نعمت مثلا اکسیژن که در هوا هست ما استشمام میکنیم و الی آخر، توی نعمتایی که خدا به ما داده و به سایر موجودات هم داده، حلال و حرام جا داره؟ آره، مثلا بگیم این که خدا به ما داده حلاله، این چیه؟ حرامه. امکان داره؟ نه. اما تو اون چیزی که ما به صورت تشریعی و اکتسابی کسب میکنیم چی؟ حلال و حرام راه داره؟ بله. یعنی ممکنه یک کسی در بالفعل سازی نعمت بالقوه‌ای که خداوند به او داده حلال و حرام رعایت نکنه. مثلا فرض فرمایید بنده کشاورزم، مثلا ایشون و ایشون ایشون هم کشاورزن، همه ما ظاهرا داریم کشاورزی میکنیم و با زحمت از زمین برداشت میکنیم، اما برای این ستا حلاله، برای من حرومه. چرا؟ این ستا حق آبشون رو رعایت میکنن، من رعایت نمیکنم. مثلا ما وقتی در مورد علما میخونیم، اینا رو نمیگم که باز بگید بسی چی ما بریم بمیریم دیگه، نه نمیخواد برید بمیرید، زنده باشید یه فکری بکنید. میگه فلان کس میخواست بره اون جایی که آب مثلا باز آب و باز میکردن دیگه، این شکلی بود، آب و باز میکردن با بیل به سمت یه چیزی را بیفته، یه جوبی باز بشه، بره تو زمین یه فردی، بعد که تموم میشد طرف باید این جوبو میبست. یه وقت مثلا فرض کنید آب میخواست به زمین من برسه، از زمین ایشون عبور میکرد بعد به زمین من میرسید، از جوبی که از تو زمین ایشون رد شده میومد برای من. بعد من گفتم مثلا ساعت 5 برو آبو ببن، راهابو ببن، راهاب میگفتن. من که میرفتم ببندم، خب سر آب از زمین ایشون آغاز شده بود، با چه خاکی باید راهابو میبستم؟ خاک زمین ایشون، خاک زمین ایشونه دیگه، یعنی آب اومده از زمینشون رد شده تو زمین من، من برای که راه آب ببندم باید خاک زمین ایشون میریختم. تو سرنوشت برخی از علما زندگی نامه‌شون هست، این بیل رو پر میکردن، از کجا تا کجا خاک میبردن که راه آب و با خاک زمین مردم خاک به نمیرفتن، یعنی خاک زمین ایشون از اینجا میمد اینجا سر جاش بودا، ولی میگفت مبادا راضی نباش. نه راضی نباشه که من حق ندارم از مال بقیه استفاده کنم دیگه. خاک و با بیل خودش میبرد، با خاک خودش راه آبو میبست. بعد خب چی میشد؟ نتیجه میشد که چشمون باز بود. من هر چه راه میریز همینجور میگیرم فرو میکنم تو حلقه مبارک. خب معلومه که چشمم باز نمیشه. ما یه وقتی آیه قرائتی پارسا تو دانشگاه ما شب 19 ماه مبارک یه چیزی گفت، من 19 21 بود، نشسته بودم بین مردم، قیافه مردم دیدنی بود، همه با یه حالت بهتی به روبرو نگاه میکردن. آقای قرائتی گفت آقا همه ما نون میخوریم، درسته؟ بله. خب چند درصد کشاورزای ما زکات میدن؟ اصلا مردم وارفتن ها، از این خیلی خوبه که مردم این چیزا چی هست؟ حساس هست، میگه زکات نمیدن، ما بگیم به ما چه؟ ما پول نون دادیم، هیچکی نگفت به ما چه. قیافه مردم فوق العاده، نه که بگم دیدنی بود، فوق العاده عجیب بود. هم دو ساکت شدن، خیلی اینجوری میکنن یه ده. خب شما پول نون رو دادی، کشاورز قبلی زکات گندم رو تو بگی به ما چه، اون تأثیر خودش رو تو میذاره. آقا این نونم نخوریم، چرا نونم بخور، ولی خیلی سعی کن هی در راه خدا بده، بگو خدا برای جایی که نمیدونم خارج کن، نمیدونم کجا اومده. ما یه وقتی سال 81 بود، خدمت یه بزرگواری هستم، ایشون شاگرد مرحوم آیت الله نخودکی بودن، اون موقع 101 سالشون بود، الان فکر می‌کنم 115 سالشون میشه، و یه آدم عجیب، یه سید بزرگواری بود که حالا یه توانمندیایی هم داشت و اینا. یه اتفاقی هم همونجا افتاد، من خودم به چشم خودم دیدم، والله من اصولا لنگی برای فن کردن ندارم، خیلی تو این چیزا بدبینم از بس دکون دستا زیاده. اونجا بودیم و یه اتفاقاتی افتاد، یکم بعد گفتم یکم بس کردیم و گفتم یه سوالی هم بپرسم. خب بفرمایید. گفتم که مثلا آدم داره دعا میخونه، یه حس خوبی داره، بعد یه باری پا سر میشه، تا میای سری پا رو برطرف بکنی اون حالت خوب چی میشه؟ از بین میره. آدم داشت مثلا همینجور قدم به قدم با دعا میمد تا این پا رو اینجوری میکنه، اون حالت خراب میشه. گفتم شیطون چقدر میتونه این وسط نقش آفرینی کنه؟ ایشون فرمودن که شیطون نمیتونه خون رو ببنده، ولی لقمه میتونه. مثلا اصلا لقمه نبودا. بعد اون خونه اون آدمی که بودین یه آدم سوپر خمس بده ها،
یعنی سوپر خم، سوپر بده، سوپر یعنی وحشتناک. میشناسم من اون آدم چجوری خمس میده، یعنی چند بار خمس میده. بعد ایشون فرمودن که من الان اینجا بودم، صاحب این خونه بسیار آدم محترمی و من شک ندارم که مالش طیب و طاهره، ولی امیدونم دو تا پسته، سه تا پسته اینجا خوردم با یه پرتقال، پول اینو رد مظلمه‌شو میدم من، با این که مطمئنم صاحب این خونه مالش پاکه، ولی مطمئن نیستم پرتقال و پسته‌ای که ایشون با پول حلال خریده اون باغدار و کشاورزش سهم آب کسی رو قصد نکرده باشه. من یه چیزی گفتم، من دیگه حرفی برای گفتن ندارم. خب اجازه نه بخوریم، بخوابیم، ببریم، بیاری، یعنی مال کیه؟ اون خودکار بده اینو به باز کاش حق یه نفرش، من حق یه نفر زایی بکنم میرم از هر جمعه پیداش میکنم، من یه استفاده از یه چیزی میکنم، مال کیه؟ مال بیت الماله. بسیار شما در ورودی دروازه ایران وایسین 80 میلیون. آقا ما رو حلال کن، خانم ما رو حلال کن، برادر ما رو حلال کن، خواهر ما رو حلال کن، بچه ما رو حلال کن، بزرگ ما رو حلال کن. اینه که طرف چشمش باز میشه بعد میتونه یه کارایی بکنه. تمام یعنی تعل ایمان که میگن چیه؟ مثلا میگن مثل تعل مثلا توت فرنگیه، میگن با اون فرق بود شکل تعل مثلا گوجه سبز طالبی، خربوزه خوب، شربت آب لیمو، شکلیش کدوم اینا نیست. بعد من شکل نمیفهمم اون طعم، وقتی میشه فهمید که یعنی یک وجودی قرار اون طعم رو حس بکنه که اون وجود باید یه چیزای پاک باشه و من نیستم. اینا رو نمیگم که الان بگه هیچ چی، ما اصلا از این کلاس میریم سیگاری میشیم از بس در تاد با همین بحثا گفته. من اینا رو میگم برای اینکه حواسای شما الحمدلله جمع تر بشه، از اون برام بی سلیقگی نکنید یه کسی چیزی رو در خونتون برو دور شو الان معلوم نیست حرام، این کارا رو نکنید، خدای ناکرده ذوق مردم رو کور نکنید، اما مراقبت کنید. حالا رفتیم یه جایی مثلا ایزی تعارف میکنم، من همیشه خودم میگم من فاتحه میخونم دستون درد نکنه، برو دور شو که الان حرام میخوای بخوری فلان اینا. یا یه وقت میرید قیافه طرف یه جوریه بر ندارید، بعد میشه بردارید، همه رو با هم ببینید، تک بودی روش نکنید، فقط به لقمه مراقبت میکنه، اخلاقش مثل هند جگرخواره روش نمیکنه. نکته سوم گستره رزق. ما رزق رو به چی معنا میکنیم؟ رزق فقط خوراکی هاست، مثلا نوشیدنی ها و خوردنی ها و خوابیدنی ها، یعنی مثلا بریم سر کلاس بگیریم به دیوار تکیه بدیم خب بعد گردن که درد میگیره جهت رو دوباره عوض کنیم که سر نشه، این شیطون سر میکنه و اینا نیست، لقمه سر میکنه. خب بعد فقط خواب و خوراک و اینا نیستش، ای اقصانقال، ای خون به دل کنندگان، ای الهی برای راست دل به شهیدگان. گستره رزق فقط خوراکی نی، فقط پول نی، فقط لباس و مال نیست. رزق مادی داریم و رزق معنوی، رزق ظاهری داریم، رزق باطنی داریم. شما اگر نگاه بکنید تو روایات ما اینا رزقه. ارشاد جاهل، یه کسی که بی اطلاع، جاهل نه به معنی که مثلا فرانی جاهله، جاهل یعنی ناآگاه، نمیدونه. ارشاد جاهل رزقه، یه رزق. اصلاح ذات البین، این که شما چکا کنی؟ بین دو نفر رو آشتی بید، این زستی که ما به هم میرسیم، تو از این برامد، من از این برامدم، پس قهریم که 73 سال قبل هنوز قهریم، مثلا این هم تو گینس هست دیگه، مثلا رکورد قهر چقدر قهر باشیم با 30 سال خوبه؟ نه بابا دختر خالم 35 سال سابقه قهر داره، برای 40 سال قهر کنیم هست سالی و دختر خالتون رو انشالله خدا من تدرد بفهمن. امر و نهی رزقه، امر به معروف رزقه، نهی از منکر رزق. عیادت بیمار، اینا از همه اینا تعبیر کردن به صدقه و رزق. گفتن کسی عیادت بیمار بره به او صدقه داده، یه رزقی رسونده. عیادت بیمار؟ آره، کسی آدم ناآگاهی رو آگاه بکنه میگن این صدقه است. صدقه است یعنی به او چی رسونده؟ یه رزقی به او رسونده. چرا رفتیم بهش نمیدونست رو گفتیم؟ مثلا این تو بحثای دینی آقا، نه تو سواد آموزی هم هست. مثلا شما رفتی شیمی درس دادی، فیزیک درس، ریاضی بلدتی، ریاضی بچه ها درس دادی، رزقه، این صدقه است و اون چیزی که بهش داده شده رزقه. نه دیگه، یه رزقی بوده خدا به ما اما به مردم. نه شما دارید به اون رزق میرسونید، بعدش خدا به شما ثواب میده دیگه. نه اینکه مثلا شما به اون رزق میدین، خب میگین من الان مرتزقم، رزق دهندم به من شه، خدا میگه چی شرمنده دیگه، فقط به اون میرسه. خب میگین مگه من دیوونه ام برم رزق برسونم؟ نمیرم، میگیرم خونم میشینم فندق میخورم.
اما یه تکمله در باب مما رزقناهم. ببینید بزرگواران، عبارت مما رزقناهم من ما بوده دیگه، من ما رزقناهم، از این میخوایم مطلب در بیاریم که حالا اینجا رزقناکم هم زدیم به خاطر اینکه رزقناکم هم داریم رزقناهم هم داریم، حالا اینجا کمش خورده، به اعتبار آیه خوب بود هم خورد. اولا میگیم من ما، اولین نکته رو برداشت بکنیم، میگه من ما رزقناکم شما انفاق کنید، نمیگه ما رزقناکم، نمیگه ینفقونه ما رزقناهم، نمیگه ما رزقناهم ینفقون، میگه من ما رزقناهم، یعنی من چیه؟ بعضی است، یه بخشی از اون چیزی که بهشون دادیم و میدم. قرآن به ما گفته که افراط تفرید نکنید، یک ولا تجعل یدک مغلولتن الی عنقه ولا تبسطها کل البسط. الان شما دید سر کلاس هدیه به سادات، الهی قربون سادات برم کل کیف بعد میری بیرون تو خیابون، آقا ببخشید من گدا نیستم، من پولم صدقه دادم کامل، 1000 تومن بعدید برم خونمون، بعد یارو میگه من به دیوانه 1000 تومن نمیدم. خب وقتی میخواد صدقه بدی 1000 تومن کرایه هر میدشه برای خودت، نه اینوری نه از اون ور، مثلا 1,000,000 تو کیفمه برای سادات، خیلی خب 50 تومنی سکه دارم بیا، 1,050,000 تومن برای سادات، این باشه برای خودت، منت سر سادات نذار، نه از این ور نه از اون ور، نه افراد و نه تفرید، این وسط. مؤمن اهل چیه؟ اهل وسطیت، و جعلناکم امتن وسط، اعتدال تو همه چی و عقلانیت و تعادل. زیاده روی بکنی همه آدم های جذب میگیره، یک صحبتی میشنون یک باری آقا بیان تمام زندگیمون گریه میکنه، بعد یه وقت چیزی نمیشنوه، یک قرون به یکی نمیده، به درده میخوره. ره راه آن است که آهسته و پیبر، حتی شما تو انفاق آهسته نه، پرکوب و پیبسته اینجوری باشید. شما دوم این نکته ای که من ما رزقناکم از توش در میاد بحث اطلاقه، میگه از اون چیزی که بهشون رزق دادیم. خب تو رزقایی که بهشون دادی خدای از رزقای مادی انفاق میکنن یا معنوی؟ اطلاق داره. و یسالونک مازا ینفقون، پیامبر عزیز ما، پیامبر نازنین من، از تو سوال میکنن که چی انفاق کنیم، چی؟ قل العفو، بگو عفو انفاق کنید. نه پیغمبر جان فکر کنیم اشتباه شد، منظور اینه که مثلا انفاق میکنیم پول باشه مثلا، حالا یا مثلا برنج هم میشه اینا، نه آقا، عفو گذشت، انفاقه. یسالونه که مازا ینفقون قل العفو، عفو کنید دیگرانو، شما یه نفر رو عفو کنی به او انفاق کردی، یکی دیگه خرج نداره برای اونایی که خیلی حساسن، یه وقت میبینن که کمک نمیکنن بهشون بگی آقا پول نمیدی چی؟ عفو. خب نه من با کسی دعوا ندارم که عفوش کنم، روی خوش، انفاق اخلاق، انفاق لبخند، انفاق روی خوش، خوش اخلاق باش، آدم میبینه نترسه، نمی جلو ببخشید بله معذرت میخوام یکی دیگه بود مثلا، بعضی آدم بشتم شون میره میترسه ازشون. چی انفاق کنیم؟ مطلق من ما رزا، از هر چی که بهشون دادیم انفاق میکنن، اخلاق دادیم، مال دادیم، آبرو دادیم، انفاق آبرو، انفاق آبرو، از آبرو انفاق کن، تو آبرو وسط بذاری کسی نه، کسی نه، من بگم کسی قبول نمی کنه، من میگم که هرچی گرفتاری هست بابا این حالات خالی بنده یه روز راست یه روز دروغ کنن، شما میگی من تایید میکنم، میگن شما تایید میکنی، تو آبروت بذاری وسط همه کمک میکنن، انفاق آبرو کن. آبروتی کی داده؟ خدا. ان العزت لله جمیعا، خدا بخواد کسی عزیز بکنه یه کارایی میکنه، کسی هم نخواد خدا عزیز بشه خدا هیچ کاری نمیکنه، با مخ میخوره زمین. سوم رزقناهم یا رزقناکم، از چی ببخشید؟ از اونی که
از اونی که خودم دادم. یعنی من اینجا واقعا حرف خوبی دلم برای خودم میسوزه، میگه از اون که خودم بهت دادم یکم بده که بهت چند برابر بدم. ای خدا، ای خدا، از اونی که خودم بهت دادم، همشو خودم دادم، این 1 میلیارد که بهت دادم 1000 تومن بده، بابت 1000 تومن میخوام 1 میلیارد دیگه بهت بدم، بجوره نمیدم. من نمیدونم، یکی از عنایاتی که خداوند به بشریت کرده این بوده که منو خدا نکرده، من یعنی من خدا میشدم، یه سری ملائکی رو تمرین دارت میدادم از آسمون با دارت بزنم تو حلق بنده ها. چقدر پر رویم برخی بنده ها. آیه قرآن میگه که و آتوهم، عنایت کنید، و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، به اینا بدید، به اونا بدید از اون مالی که مال کیه؟ مال الله الذی آتاکم، از اون چیزی که مال خداست و خدا بهتون داده یکم به یک سری بدید. و آتوهم من بزیه مال الله الذی آتاکم. چقدر بدم من، میگه از اون چیزی که مال منه دادم دست تو، امانت از این یک کم بده، بعد من جاش چند برابر بهت میدم. و من میگم از کجا معلوم بدی؟ میگه دفعه اول تو چیزی ندادی بودی من اینقدر بهت دادم، حالا میگه یک کم بدی من چند برابر بهت میدم. اونم حالا خب معلوم نیست که. آقا ما هیچ وقت به خدا اینجوری نمیگیم، ما نمیگیم، ولی عملمون همینه. عمل من دور از این، شما که الحمدلله صدقه به دستی، عملا همینه دیگه. و آتوهم من معطی، خود خداست. از اون بر ما اینو به شما دادیم، ولی شما مالک رزقنا، ما بهتون دادیم، مال شما نیست. آیه قرآن میفرماید و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه، از کجا کمک کنید، از کجا کمک کنید، و انفقو انفاق کنید، باز من ما، همه جا انفاق با منه، یعنی یک کم، یه ذره، یه بخشی. و انفقو من ما جعلکم، از یه بعضی از اون چیزی انفاق بکنید که شما در اون قرار داده شدید مستخلفین فی. مستخلف یعنی چی؟ جانشین. مستخلف از خلف میاد دیگه، جانشین، یعنی از اون پولی که من دادم دست تو و بابتش تو کاری نکردی، مال منه، دادم امانت دست تو و تو در اون مال جانشین منی، مال خودت، بخوام به لحظه ازت بگیرم هیچ کاری من دستت بر نمیاد، تو اینجا مثل آمریکایی که هیچ غلطی نمیتونی بکنی. خب اینو میتونم ازت بگیرم، از اونی که خودم بهت دادم مال منه، امانت دست توه، یک ذره شو به یه نفر بده، میخوام باز بیشتر بهت بدم. آقا مجبورم مثال بزنم، خانم اون درد خودکاری که بهتون دادم لطف کنید یک دونه شو بدید به این خانم کناری که درد خودکار دیگه بهتون بدم. اما شما به این خانم چجوری نگاه میکنید اگه یک لحظه تردید بکنه در دادن یه خودکار؟ تازه خدا نکنه یک دهم هم از اون 5000 تا خودکاری که بهت دادن یه خودکار بده، میخوام 5000 خودکار دیگه بهت بدم. بعدشون میگه باید ببینم، همه شما با کله میرید تو صورتش، خیلی پررویی واقعا، دور از جنیشون. برای تو این ملائک چقدر خوبن که با کله تو صورت من، آخه پررویی هستی تو. خب اینا رو خدا بهت داده، میگه کم بشه خدا. شما چی میگی اصلا؟ به شما چه؟ پول خودمه، پول خودمه، مال خودمه، خونه خودمه، آبروی خودمه. بسیار خوب، بعد میرسیم اونا که انفاق نکردن چه بلایی سرشون اومد. خیلی خوب، و من ما رزقناهم چی؟ ینفقون. اینا انفاق میکنن، انفاق میکنن یعنی چه کار میکنن؟ مفهوم انفاق، تلقی نادرست از انفاق، انفاق رابطش با خدا چیه، تأثیر نماز بر انفاق و حلیت موضوع انفاق. در مورد مفهوم انفاق خیلی جمع و جورش، بذل مال یا غیره،
خیلی خیلی جمع جور بخوام انفاق رو تعریف بکنیم، انفاق یعنی بذل مال یا غیر مال. یکی میگیم غیر مال از این بابه که دیدید که انفاق اختصاصی به مال نداره، تو معنویات هم میتونه انفاق چی؟ صدق بکنه و انجام بشه. معنای انفاق بذل ماله. پس ما میتونیم انفاق جانم داشته باشیم، انفاق آبرو هم داشته باشیم، انفاق همینا، انفاق عفو، اخلاق خوش اینا. در مورد انفاق یک تلقی غلطی وجود داره، اونم برمیگرده به ریشه انفاق. در زبان عربی ریشه، خب ریشه ها همیشه سحرفی هم دیگه، ریشه کلمات در ابتدا سحرفی هم، حالا برن رباعی بشن و اینا. ماده انفاق سحرف هستش چیه؟ نون و فا و قاف. در زبان عربی اون ریشه های سه حرفی که نون و فا دارن، خب به درش معنای نابودی وجود داره، مثل نفیه، مثل نفده. نفده یعنی چی؟ نفده یعنی چی؟ از بین رفتن، تمام شدن. نفی یعنی چی؟ انکار کردن. برخی اومدن گفتن چون ریشه سرفی که نون و فعه یک و دوش باشن معنای نابودی و از بین رفتن داره، نفقم که نون و فا و قافه توش چیه؟ توش نابودیه. یعنی شما وقتی یک چیزی رو انفاق میکنی اون دیگه از بین میره، از دست میره. چون در زبان عربی سه حرفی ها و مصادر نون و فادار در حرف فاعل فعل و عین الفعلش معنای نابودی داره، پس انفاق هم که فاعل فعلش و عین الفعلش نون و فعل، این هم چیه؟ نابودی داره. این معلومه؟ قبوله؟ قبوله؟ یه بار دیگه بگم. در زبان عربی ریشه های سه حرفی که حرف اول و دومش نون و ته باشه، مثل نفیه، مثل نفده، اینها درش معنای نابودی و از بین رفتن هست. مثلا نفی انکار کردنه، نفده تمام شدنه، از بین رفتنه. لذا میگن نفق هم چیه؟ از بین رفتن. یعنی وقتی پولی رو انفاق میکنی، 1000 تومن داری 50 تومنشو میدی، یعنی دیگه 950 تومن داری، 50 تومن چی شد؟ نابود شد، از بین رفت. الان معلوم شد مسئله، کی گفت یه بار دیگه بگین؟ معلوم شد؟ با این موافقی؟ آره. دستی نمیبینم الان جالب، یه نفر داشت جواب داد تا گفتم دست. بله استدلال قرآنی درجه یک بذارید جلوی این حرف من، له کنید. تو خود انفاق با ماده انفاق یا قرض و قرضه بفهمید، بازم به انفاق نرفتی. بابا خود انفاق رو بذارید تو آیه دیگه. به صورت گروهی الان میگن ما یه چیز میگم، تو هم بگو آیه کامل شه. بله مثلا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اجازه میفرمایید خودشون بگن؟ الان مشارکت نمیخواید. خب مثلا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، یه دانه یکی چند تا دانه میشه. شما نیم امتیاز میگی، یه امتیاز پشت سرش یه نفر دستشون بلند بود، بگید یه نفر اینجا بود. دله شما بگید، خود شما، شما آره. اما یه آیه داریم از اینم باز پروپیمون تره. نه باران نیست. کی جستش بالا بود؟ پشیمون شد. به دو دلیل این حرف غلطیه. اولا
اگر که انفاق باعث نابودی میشه، در مورد خداوندم انفاق اومده، آیا در مورد خدا امکان داره که بگیم خداوند یه چیزی رو میده و اون نابود میشه؟ آره؟ در مورد خداوند در سوره مبارکه مائده آیه شریفه 64 چه میفرماید؟ در اون آیه شریفه خداوند میفرماید که 64 آها، فقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولؤنوا بما قالوا، اینا دستشون بسته باشه و ملعونن از رحمت خدا به دورن که میگن دست خدا بسته است. بل يداه مفتوتتان، دست خدا دستای خدا بازه، ينفق كيف يشاء، هر جور که بخواد، حتی هر جور که بخواد، بارها گفتیم این خواستن بی قاعده، ينفق كيف يشاء. وقتی در مورد خداوند واژه انفاق اومده، پس دیگه نابودی درش راه نداره. اینجا ممکنه کسی بگه نه، خب در مورد انفاق خدا نابودی راه نداره، ولی ما انسان ها که انفاق میکنیم، خب از بین میره، من 1000 تومان دارم 50 تومان میدم، میشمارم مثلا 50 تومان دیگه. در پاسخ به این افراد در قرآن کریم این حتی شماره اش یادداشت نکردم، میفهمد و ما انفقتم من شیئن، حالا بگیم آفرین، کی گفت؟ فهم و یخلفه رو کی گفت؟ خیلی پشته دیگه، دیده نمیشه، از همین پشت مرحبا، احسنتم اینا یک احسنت مخفی به شما تعلق میگیره چون شما مخفی هستید. و ما تصریح کرده و ما انفقتم من شیئن فهو کی؟ هو کیه؟ خدا. و ما انفقتم من شیئن خداوند یخلفه، او چی میکنه؟ جایگزین میکنه، یخلفه یعنی به جاش میده. سوال، آقا باشید ما مثلا 2 سال انفاق میکنیم اما اصلا هیچ، مثلا به شما گفتیم یه باری با آدم میگن بیا توی مثلا تر دقیقاتی کمک کن، یا مثلا یه پولی از یه جایی برات رسیده، ما این 2 سال از اونا نرسیده، پس این یخلفه کو؟ یخلفه همیشه ایجابی نیسته، وقتایی سلبی. مثالش چیه؟ بله، مریض نمیشی، خدا سلامتی میده، بلا رو برطرف میکنه. میخواستی یه بیماری دور از جون همه بندگان خدا غیر از خبیثاشون یه بیماری بده، مثلا یه فرض فرمایید توموری، یه مرتبه 100 میلیون اون عمل و شیمی درمانی و قبل و بعدش هزینه داشته باشه، میگه به خاطر 20000 تومان انفاق اون 100 میلیون چی رد کردن. بعد خدا هم که میخواد جانشین بکنه، خدا هم مثل ماها نیست، مثلا خب بس جبریل الان تموم شد دیگه، عمل رو دادی به این که خدا چجوری میده؟ ان الله یرزق من یشاء بغیر، چقدر بیچارن اونا که با خدا معامله نمی کنن، میگه من جو هم گلهی بهت بدم، نه الله معلوم نیست و اینا. خب فهو و یخلفه تهشه، یعنی من 1000 تومان میدم 1000 تومان یا الله 3000 تومان، نه نه، سوره مبارکه بقره آیه شریفه 261 میگه نه با یخلفه کجا بود، سنگین برات مایه میذارم، که همین آیهی بود که هی حکایشو خوندن. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثالشون چیه؟ که مثل حبتن انبتت سبع سنابل، 7 تا یه حبه 7 تا سنابل، فی کل سنبلتن مئت حبه، تو هر کدوم باز 100 تا دونه، و الله یضاعف لمن یشاء. حالا اینا رو رها کن که خود اون شد 700 تا، یعنی 700 برابر که میدم هیچی مضاعف میکنم. خب خدا هم تو ضرب و اینا این شکلیه دیگه، مثلا کمتر از 100000 میلیارد اینا اصلا ضرباش نیست، اینجوری ضرب میکنه. خب نه، 100000 میلیارد بود که دیگه ما الان باید کل دنیا رو خریده باشیم، بند خدا داره برات پس انداز میکنه، ولی با این گناهی که من میکنم که حالا باید خدا منو به 4 قسمت مساوی تقسیم کرده بود که هی ذخیره میکنه، هی دفع بلا میکنه، هی گناه رو هم چیز میکنه، هی کفاره میکنه، هی گر به گر میکنه برات. پس این تلقی نادرست از انفاق که ناشی از ریشه لغویه، یعنی اون ماده نون و فاعه، چون نون و فاعه اومده میگن با نفی و نفی یکیه، این حرف حرف دقیقی نیستش. Thank you. نه اگر نفده به باب افعال هم بره که انفاد بشه بازم نفت توشه.
نه نه ولی این پرسی که شما نفت به انفاد برای باب افعال مرده
فعال اگر بشه باب مفاعله که نفاق باشه معناش چیز دیگه است. نه عرضن چیز دیگریست، عرضن چیز دیگریه. اونایی که اینو میگن میگن اگر همون ریشه ثلاثی ماده نون و فه داشت این دلالت بر نفی میکنه فارغ از این که اصلا به بابی بره یا نره. خب اما این که مشتقات نفاق اتفاقا جالبه بحثش طولانیه که ربط انفاق با نفاق چیه، یعنی چرا به کار موش صحرایی میگن که به این عملی که یه سوراخ میکنه بعد میره تا یه جای دیگه دو تا درده، اونم با آره اتفاقا اونم با انفاق یه ارتباطی داره. خب پس قبل از این که ما بریم سراغ این که به باب ثلاثی مزید یا رباعی مجرد یا رباعی مزید بره، دعوا سر همون ثلاثی مجرد است، اگرچه این نکته شما نکته ظریفی است. سوم یک عده اینجا میگن که آقا ما تو آیه یه روندی داشتیم. چجوری؟ خوب نهت کنید. آیه به ما گفت اینها چه ویژگی دارن؟ الذین یؤمنون بالغیب. خب اون ایمان به غیب دارن. هیچی؟ بعد اومد رابطه انسان رو با خدا بگه، گفت یقیمون از صلاح. درسته؟ اومد رابطه انسان با دیگران رو بگه، گفت و ممارز الناهم یونفقون. پس این ادعاست ما خواهی رو رد کنیم. میگن که تو این آیه بعد از این که گفت اینا ایمان به غیب دارن اول رابطه اینها رو با خدا تبیین کرد یا قیمون از صلاح، بعد اومد رابطه اینها رو با سایر انسان ها درست بکنه گفت ما رزقنا ها ینفقون. ما میگیم این قبول نداریم. درسته انفاق تظاهر رابطه انسان با دیگرانه، ما اینو قبول داریم، اما این که انفاق در رابطه ما با دیگران تعریف میشه اینو قبول ندارید. برای چه قبول ندارید؟ چون در مورد انفاق صراحتا میگه و انفقو فی سبیل الله، انحصاری کردن انفاق به رابطه انسان با دیگران حرف دقیقی نیست. ما وقتی که انفاق میدهیم همزمان دو تا ارتباط برقرار میکنیم، یک ارتباط با سایرین به عنوان گیرنده ظاهری، ارتباط با خداوند به عنوان گیرنده واقعی و باطنی. المسکینو حبیب الله و المسکینو رسول الله. فقیر چیه؟ فرستاده خداست. چرا امام صادق علیه السلام وقتی که انفاق می کردن دستشون که به دست فقیر بود دست خودشون رو می بوسیدن. ما در انفاق صرفا با انسانهای دیگر ارتباط نداریم. انفاق دو پهلوه، یه طرف ارتباط ما با انسانهای دیگر است که داریم به او مستقیم کمک بکنیم، ولی در واقع گیرنده انفاق کیه؟ خداست. پس ما با انفاق میگه به انفاق و فی سبیل الله مستقیم هم تحکیم رابطه میکنیم با خود خداوند متعال، هم تحکیم رابطه میکنیم با بنده او که به اون انفاق نیازمنده. خب حالا این که میگه یقیمون از صلاح و مما رزقناهم ینفقون، حالا چی شد که بلافاصله بعد از صلات به انفاق اشاره کرد؟ اینا ارتباطی با هم دارن؟ ارتباط صلات با ارتباط با انفاق خیلی اتفاق رویه. در آیه ولایت ما ترکیب صلات و زکات رو روی رو میبینیم. انما ولی یکم الله، ولی شما که خداست و رسوله. حالا غیر از خدا و رسول کی صاحب ولایت؟ اونایی که الذین یقیمون الصلات و یؤتون الزکات، اتصال یقیمون الصلات و یؤتون الزکات. این عملیش نظرش هم که تو قرآن تا جایی که دلت بخواد هر جا گفته اقیم الصلات گفته آتو زکات، یقیمون الصلات و یؤتون الزکات. این مال چیه؟ اتصال نماز با زکات که برخی تعبیر کردن به این که تو صلات رابطه با خالق پررنگتره، انحصاری نها پررنگتره، تو زکات رابطه با
مخلوق پر رنگ تره، انحصار نداره، الان عرض کردیم اینو قبول داریم. بله، صلات نماد رابطه با خالق، انفاق نماد رابطه با مخلوق، این قبول از این باب. اما اینا خیلی به هم چسبیدن. قرآن رو ببینید، میگه انسان‌ها منوعن حلوعن و اذا مسه الخیر چی؟ منوعا. آدم ها چی هن؟ خیلی که بهشون میسه منوعا، یعنی چکار میکنن؟ به دیگران نمیدن. شر بهشون میرسه چی هن؟ جزوعا. اصلا چجوری خلق شدن؟ خلق الانسان ها حلوعا، و ازا مسته الشر رو جزوعا، و ازا مسته الخیر رو منوعا. کی اینجوری نیست؟ الا المسلی. آدما خیر بهشون میرسه برای خودشون، یه مالی بهش دادیم، یه مثلا گشاده دستی بهش دادیم، و اذا مسه الخير منوع، اون دیمن میکنه برای خودش میخواد. کی این ویژگی رو نداره که یه چیز میدیم برای خودش فقط بخواد نگه داره؟ الا مصلی. نماز باعث میشه انسان دست بده پیدا کنه. برای اینی که همه جای قرآن میبینید بین نماز، کسی که رفت در خونه خدا واقعی رفت و احساس کرد اصل اونه، دیگه برای چهار درون مال اصالت قائل نمیشه. ولی یه رفت نماز میکنه، انفاق نمیکنه، چیکار میکنه؟ نماز میکنه. چیکار میکنه؟ خب چند بار سوال میکنه نماز میکنه دیگه. نه دیگه، نماز نمیخونه، ایشون مشغول ژیمناستیک هستن. ولی ژیمناستیک صدادار. ژیمناستیک دو جوره دیگه، ژیمناستیک تقسیم میشه، ژیمناستیک با صدا، بی صدا. بی صدا همینه که قهرمانا تو المپیک و نمیدونم مسابقات اینا با صدا مؤمنین هستن. ژیمناستیک با صدا، الله اکبر. اون مثلا اینجوری میکنه، مثلا چیزی نمیگه، این الله اکبر میگه. هر کی اینجوری میکنه به قول حضرت میگن انگار مرغ داره رو زمین دون برمی داره. چی فرفت میپری پایین میپری والا. چی باعث میشه ممنوع نشم خیر دادن؟ الا المسلین. نماز خون باشی دست بده پیدا میکنی. آقا شما داری الان به ما تیکه میدازی که اگه ما دست بده نداریم نمازمون میلنگه. من تیکه نمیدازم، خدا گفته به ما چه؟ خدا هم دیگه به شما تیکه انداخته. ببینید چقدر واقعا شما جایگاه خوبی دارید. نقطه مقابل، اونایی که عاقبت به شر شدن میگن عاقبت به شر شدیم چون نماز و زکات نداشتیم. اینایی که گیر میکنن کیان؟ منافقین. در مورد منافقین میگه بلا یعتون از صلات الا و هم کسالا. اینا چه شکلی هست؟ نماز نمیخوان مگه که کسلن. نماز اینا با کسالت چی؟ گره خورده. یعنی میگیم نماز بخون، برای تلویزیون حال داره، برای بازی کردن حال داره، برای ور رفتن به گوشی حال داره، برای کلکل کردن حال داره، برای غیبت و 3 ساعت تلفن از دادن حال داره. حالا میگیم نماز بخون. اصلا یک جوری که انگار میخواد کو بکنه تو را که نماز بخونیم بخونیم. اینا نمازشون این شکلیه، ولا ينفقون الا وهم کارهون. دومین ویژگی منافق چیه؟ اینا انفاق نمیکنن مگر اینکه کراهت دارن. یعنی مثلا فرض بفرمایید کیسه را آوردن، مثلا ایشون اینا همه کمک کردن، حالا گرفتن جلوی من، حالا کمک نمی کردین میمردین. یعنی از دست اینا عصبانی هم که اینا رو کمک کردن، خب صندوق اومده جلوی من، مجبور منم کمک کنم. قشنگ قرآن میگه منافق خاصیت اصلیش اینه: یک، نماز میخونه کسله، انفاق میکنه کراهت. دومین آیه ای که معیده که ببینید نماز و انفاق چقدر ارتباط دارن و چجوری این دوتا عاقبت به خیر میکنن یا عاقبت به شر، در قیامت یتساءلون عن المجرمین، از مجرمین، از گناهکارا، از جهنمی ها سوال میکنن ما سلککم فی سقر، چی باعث شد که شما به سقر بیفتید، به جهنم؟ اینا جواب میدن قالوا لم نکن من المصلین، نماز نمیخوندیم، ولم نکن نطعم المسکین، و مساکین و اطعام اهل کمک نبود. بعد که انشالله اومدید قیامت، اومدن شما رو ببرن جهنم، یه باری کیسه صدقات مسیح صدقات توی سرای محشر رو دست گرفت و شما گفتید ما تو همین صندوق پول ریختیم، همه تون اومدین بهش، اون وقت میفهمید که این مسئول صدقات چه خدمتی به شما کرد. حالا باز این صدقه ندید 625 هزار تومن، اون پول بود شما دارید 650 هزار تومن. خیلی خوب، چقدر واقعا شما الان متنبه شدید. ما لبخند میزنیم ولی پول نمیدیم. لبخند از چی بخوریم؟ آقا انفاق لبخندم گفتین از گلبه کیسه میشه لبخند بزنی؟ لبخند جای دیگه خرج کن، اینجا پول بندازید. خب صلات و انفاق اینقدر به هم چسبیدن، اینا عاقبت به شر شدن چون صلات و انفاق نداشتن، اینا عاقبت به خیر شدن، اصلا ولی خدا شدن امیرالمومنین، صلات و انفاقش برا بود دیگه، حتی تو نمازش. و آخرین نکته حلیت موضوع انفاق. اومدن به امام صادق علیه السلام میگن آقا فلانی مشتی باله و همه هنگ اجازه برای بچه بالاست اینا، حضرت سوال میکنن چیکار کرده اجازه برای بچه بالا شده؟ آره این خیلی علی انفاق و فلان این است. حضرت یه نگاهی کردن حالا مثلا او رو دیدن مثلا در جایی اونجا اصلا چیکار میکنه که اینقدر میگن انفاق میکنه انفاق میکنه. عزیز دلمون زحمت چیز رفتم یک نونوایی، حواس نونوا پرد شد، چهار تا نون برداشت که زیر لباسش مثلا نگاه کردن، الان میگم شاید دوزه نظر میگم آقا اشتباهی نیست مثلا همینه. راه افتاد رفت به منطقه فقیرنشین شهر رو شروع کرد نونا رو به فقرا دادن، اونا هم تشکر میکردن خدا خیر دید، میگو خواهش میکنم مل بفرمایید اینا. حضرت او رو خواستن گفتن مرد حسابی این چه کاری بود تو کردی؟ بعد این میخواد به امام صادق بگه قرآن چی گفته؟ گفت آقا در قرآن گفتن که کسی عمل سیئه انجام بده فلا یجزا الا مثلا اندازه خودش بود، اما اگر خیر انجام داد جا اول حسنه فلهو ده برابر میشه. خیلی خوب، من الان انفاق کردم چهار تا نون، چهار زد در ده میشه حضرت بودم خب چل، چهار تا دزدی کردم چهار تا نون، چهار اون اضافه نمیشه دیگه، چل منای چهار میشه چند؟ آقای امام صادق بگو 36، پس 36 تا ثواب کردم. او چه لطفی خدا بهش کرده بود من جای امام صادق نبودم و الا آنچنان با مشت تو سرش میکوبیدم که جای دوتا پاش دوتا نهال در روز درختکاری بشه قرض کرد. منتخب شناگلت و مناگله، اون ثوابی که ده برابر میشه باید منشأش خیر باشه. اینجوری میکنه میگم خب صادق ما بیشتر از اینا دادیم، من نپرسیدم چقدر دادی، مثل آدم جواب سوال منو بده. بله خیر، خمس دادی؟ خمس ما چقدر میشه؟ من نمیدونم با شما چقدره، اصلا تو بگو 100 میلیون خمس ما، ما فقط 200 میلیون پول دادیم به یک بنیاد خیریه. خب اون 200 میلیون به صورت دورانی بخوره وسط ستون فقرات، مسخره میکنی؟ نه مسخره نمیکنم، دارم مسخره و توهین و تحقیر با هم انجام میدن. اصلا خمس ما حساب کنید 3 میلیون هم میشه، ما 200 میلیون کمک کردیم برای فرزندان چیچیه، از کردم بخوره به ستون فقراته. خمس جای خود، کمک جای خود، تو از پولی کمک کردی که خمسش داده نشده، نجس اندر نجس اندر نجس همجو اندر نجس اندر نجس اندر نجس، به درد میخوره که سفره انداختیم ما تو محرم اون نظری دادیم تو دیگ پختین، آره دیگ بخوره وسط ستون فقراته دیگه هیچیش نمونه، یعنی هرچی دادیم بخوره ستون فقراته، خورما دادی خورما بخوره ستون فقراته، کلا همه بخوره ستون فقراته، هیچ به درد نمیخوره. اول حق واجب مال، خمس رو دادی بسیار خوب، حق واجب در رفت، حالا ببین چی به تو تعلق میگیره، چقدر انفاق انقدی داری که در مال تو حقی برای دیگران باشه و با اون کار دیگران را بیفته، دوست فامیلت آشنات همکلاسیت هم‌اتاقیت اینا داره. ممکنه خیلی از ما که وضعیت مالی متوسط یا پایینی داشته باشیم اون موارد به ما تعلق، اصلا خمس هم که حساب بکنیم سر سال ممکنه سر سال بشه حساب کردیم خب کل اضافی من مثلا 700 هزار تومان میشه 140 هزار تومان، سال شد 140 تومان بده تمام مال طیب و طاهره. خب من الان امروز دادم فرداش 50 میلیون برام اومد، خب دیروز روز خمسید بوده، اگه تا سال بعد این 50 میلیون موند و استفاده نکردی و اضافه بر مالت بود 10 میلیونش میشه خمس، اگه استفاده کردی که هیچ، خیلی ساده است. اینو نمیده بعد ده برابر اون ده برابر فایده نداره چون مصرف این با اون فرق میکنه. حالا این حرفایی که آقا ما با آخوندا پول نمیدیم، من با آدم های احمق حرفی ندارم، برو شما هم تو همون سیستم ستون فقرات به سر ببر، اون روحانی بدبختی که از تو پولو داره میگیره اون بیچاره میشه چون این پولو تا ریال آخر باید به مصارف برسونه، یک قنون جا به جا بشه خدا روز قیامت گردن اون رو میشکنه ولی به تو کاری تو دو بسته تو انجام دادی. موضوع انفاق باید از مال خمس نداده انفاق نده، فقط نه اینو نگه دار واقعا که خمس اول برو خمس رو بده اونو صاف کن، اون واجب‌تر از اینه. قرآن گفته در مورد موضوع انفاقم، آره این که موضوع انفاقتون حلال باشه از مال حلال انفاق بکنید، قرآن آیه داریم مشارکت کنندگان. آفرین، کی گفت؟ بازم پشت ستونه خوشا بگید، این برای ستونه نبا شرکت خوب دارید. و انفقو من طیبات ما کسبتون، تصریح کرده قرآن. از چی انفاق کنی؟ از طیبات ما کسبتون، از اونایی که طیبه، از اون چیزی که مکتسب شماست، طیبه، طاهر، پاک، خوبه. این مال شوفنا که صدقه بدن، مال شوفنا که صدقه نمیدن که. یه وقت هست ما میخوایم یه مالی رو به عنوان خروجی مالمون بدیم، مثلا رفتیم جای چیز میز خوردیم و هم رد مزنه ها شویدیم، خب از مرجع اجازه میگیریم اینو میدیم، هدیه به ما دادن، این هدیه رو وارد زندگیمون نکنیم، این بحث دیگریست. اما من پولام خمسشو ندادم، به جای صدقه بدم، نخیر نده، صدقه ما رو خراب میکنیم با اون پول. پس آقا ما دیگه صدقه ندیم، اینو نمیگم، برو خمس تو بده که صدقه پاک شه، نه که چون خمس ندی صدقه هم دیگه نده، خراب هستی خرابتر بشه، خمس رو بده، اینم بده، اونم انقدر ساده میگیرم، بریم با کسی که عالم این کاره صحبت بکنید، راهنماییتون میکنه، میگه اینجاش کم کن زیاد کن، راه میندازه. این نیستش که اونا بخوان پوست سادمو بکنن، الان میریم خمس ندی نامرده قد نشناس چقدر بوده اینقدر کمک میکنم. من فراوان دیدم خیلی جوانایی که تازه مطلع میشن که بعد مثلا حساب خمسی داشته باشن میرن، مثلا همین آقای فلاسفه که احکام میگن، من دوستانی بودن رفت سراغشون رفتم، بنده خدا اینقدر با آرامش و صبر و توضیح کامل اینه اینه اینه، بعد گفته خب این کار میکنم، بعد اینجاش دستگردون میکنم، اینش هر وقت داشتی یار بده، ولی دیگه خیالت راحته. اون وقت که تو همین حالت دنیا هم رفتی و شهید شدی، میگن آقا میخواست بده و نتونست، نمیگن عذاب تو من به خمس کار ندارم، حتی خمس بده شهید نمیشه، احتمالا فقط میشه. خب این آیه رو ببندیم بریم سراغ اون دو سه تا شبهه. بفهم نه آدم بر میداره انفاق، این اشکال نداره، چون در اون فرد که چیز نداره، اما حتی نقدی بر نداره مگر اینکه بد بشه، یعنی یه جایی هست. من خودم شده مثلا میرم حالا آدم به صحرا میره یا مثلا مشهد موقع پیش زمین، این طرف چیزی میاره، یه نگاه میکنم بر ندارم بد میشه. من مثلا حالا یه خانم ایست با یه تفاوتای نسبت به ما، من میدونم آورد با یه حالتی میگه آقا بفرمایید، یک لحظه احساس میکنم ور ندارم، هزار و یک فکر بد میکنه، این اولی به ذهنش میاد که چون من قیافه همین شکلی بود ور ندارم، اینجور وقتا خیلی مواظبم حتما بردارم. گفتین پیامبر و گفتین آقا، یعنی کی؟ یعنی والی. سوالش اینه که چرا بر پیامبر مثلا چیزی می آوردن حضرت قبول میکرد، یا چرا آقا جایی میرن میخورن؟ خب اگر شما در مسته، من همین مثالی که نظرم دقت کردین، گفتم یه خانوم با تفاوت نسبت دادن چیزی میاره جلوی من، همین که قیافه من این شکلیه و اگه قیافه من شکلی بود بر نمیداشتن، یعنی او از من توقع نداره بر ندارم، مثلا بگم خیلی ممنون، مثلا میگه که حلاله، خیلی بده که من او رو مجبور کنم که اقرار کنه مالش حلال، بذار بر میدارم. خب بچه جون بیا دن تو بکن، بچه گوشوری در راه میری بیدارش کنیم بیا بزه بدین. اما این که با قطعیت میگم، این که آقا میرن جای چیزی میخورن، یعنی معتقدن مثلا میریم خونه ارمنی ها مال اونها طیبه و همه کسایی که مقلد آقا هستن از مثلا مسیحی ها و اینا میتونن، اما مطمئنی بعد آقا بابت چیزی که میخوره پولی نمیده؟ اینم مطمئنی؟ من مطمئن نیستم که نه میده نه نمیده، نمیگم، این فقط سوال دارم مطرح میکنم ها. و خدا غیر جسارت به خانواده شاهده عمل نکنی الان که آقا رفته اونجا چی خوردم من پولاشو بدیم، بعد وقتی اونجا تو رو در وایستی آقا اصلا رفته اون خونه شاهده عملی گفت اگه چیزی میخواهید بیارید بیارید، خدا آقا فرموده بودن که بیارید که اونا مثلا خجالت نکشن. اما نکته اینه طبیعتا ماها هممون خرما خوردیم دیگه، یعنی قطعا ما در منزل، شما هم قطعا در منزل خرما اینا بودی، بیاری بیاری چنگشو میکنه تو جعبه، مثلا به هر انگشتی سه تا خرما تو هر بند انگشت، عزیز من خب این چه کاری آخه،
میگم به خاطر این که اون خونه اولین جایی که این خرابکاری رو چیز کردن خیلی ترقی بدی بود. آقا گفتن اگه نمیخواید بخورید چرا میاد داخل، نه اینکه بخورید و بعدم که خوردید نیاز نیست، اما اینکه اونا یه جایگاهی دارن. یعنی آدم در یه منصب، فرض کنید مثلا بنده هر هفته میخوام بیام این کلاس با ماشین چشیکم میام، فردا من تو جامعه اسلامی یه جایگاهی پیدا میکنم که عنوان مدیر تو جامعه اسلامی دارم، ماشینم حلاله، یعنی پولش طیب و طاهر، باز میتونم ماشین سوارشم؟ نه، حلاله. باشه، با این که حلاله، تو وقتی قبول کردی که در مصدر امر قرار بگیری باید این محدودیتای رو بپذیر. از جمله محدودیتای اینه که مردم چی هم؟ جمله آقا اینه که مردم عیالمان. عیالمان یعنی چی؟ یعنی مسئولیت اونا به گردن ماست. ما در انسان در خدمت عیالش دیگه، المجاهد و الکاد لعیاله، که مرد کار میکنه برای عیالش، برای خانوادش. آقا معتقدن مردم عیال حکومتن، یعنی ما باید در خدمت اونا باشیم. لذا اگر فرض کنید بچه من یه چیزی آورد که من بخورم ولو بدونم رعایت نمیکنه، من در قبال بچه‌م یه جور دیگه مسئولیت دارم. لذا آقا اینجا مراقبت میکنه. اما فرض فرمایید آقا زمان ریاست جمهوری یه سفر خارجی میره، یه چیز میذارن اونجا نسبت به اونای مسئولیت داره، هیچی نمیخوره. پس اون جایگاه هم مهمه. ضمن این که اگر جایگاه رو لحاظ کردیم، اصلا بر حلیت، یعنی هر چی ما ببینیم اصل در حرام، مگه مطمئن باشیم که حرامه؟ حرام که اصل در حلیته، اما مؤمن باید مراقب باشه. یعنی باید، چرا؟ چون متاسفانه در مقام عمل میدونیم که خیلی ها خیلی چیزا رو رعایت، اثر ناآگاهیشون است. واقعا من جاهای مختلف در مورد خم صحبت کردم، انقدر بد افراد با ظواهر متفاوت اومدن سوال کرد که دقیق بگو چه جوری حساب کنی، و گفتم خب شما مقلد کی؟ من کلیتشو میگم، یه روزی رو معلوم کن. مثلا اگه میشه عید نوروز روز تولدم باشه، مثلا میگم روز تولد تو بذار، روز آخر روز تولدت بخوای مثلا 1000 تومن بدیم و خراب میشه روز تولدت، یه روز دیگه بذار، روز وفاتت چیزی بذار مثلا. روزو میذاره، بعد میاد مثلا دقیق، بعد مثلا 2 ساعت 3 ساعت بعد من میگه آقا اینجوری مثلا درسته، قشنگ معلومه که نمیخواد با خدا بجنگه. ولی خب ناآگاهن دیگه. و وقتی میگیم اینا رو بگین، مثلا خب آقا اینو بگین، نمیشه واقعا یک سال محرم موضوع منبره ما تو کل کشور خمس باشه؟ مال مردم رو پاک کنین و خدمت بکنین، و اون خمس اثر میذاره رو تربیت بچه، رو همه چی، رو نماز ما، رو بقیه چیزا. اونم همینطور، اگر هدیه‌ای که تردید دارید اونو بدید بره، تردید دارید اگه مطمئنید حرامه ها، تردید میکنید رد کنید در راه خدا رد. چه؟ نه دیگه، نه دیگه، نه. خم اگر یه مقداریشه، خمسشو میدیم که این مال پاک بشه، حالا بقیه اموال به کیا رسیده و طرف چیا داشته ما دیگه به اون کار نداریم. خمس همینو میدیم که بعد از مراجعتون بپرسید، اینا به عرفن اکتفا نکنید. پشت سر بفهمید. اگر هدیه از یک کسی رسیده که محل تردید، کلشو بدید بره. اما اگر مثلا یه پولی مثل ارث به شما رسیده، صاحب ارث چی؟ خمس نمیداده. اگر نمیداده با یک پنجم اون در حد شما پاک میشه. مقداری که حالا مثلا فرض فرمایید یک کس دیگه هم جز وراثت بوده در کنار شما، اون خمس نمیده، اون دیگه به شما ارتباطی به، یعنی مال شما رو خراب نمیکنه. شما هم بگید بریم ادامه بس. ببینید اگر فرض من مثل شما، انشالله که هیچکون از شما این مشکل نداشته باشید، تو خانواده هستید، خدا نکرده پدر خانواده قبول نمی کنه، تو دل شما چیه؟ ناراحتی. یک، اگر داشته باشید میدید، نیت کنید خدایا اگر یه روزی وسعت مال پیدا بکنم خمس این سالا رو میخوام بدم، دیگه خدا نمیخواد شما رو بکشه، نه بی خود کردی، بابات نداده فلان، خدا من چیکار کنم؟ من که نخواستم پدر من ایشون باشم، خدا انشاءالله به ایشون سلامتی بده و این اشکال رو برطرف کنه، اما خب ایشون اینطوری هم دیگه. لذا اونجا خدا نمیخواد که شما رو تیکی تیکی بکنه. تا جایی که میتونید بعد بجنگید،
محتاجه که مثلا بعض بچه‌ها میان میگن آقا یه خاله‌ای داریم مثلا خب خاله‌مونه دیگه، بعد خمس نمیده مطمئنه، مثلا جایی هم صرف خمس بیاد میخنده میگه آره پولاتون رو بدین به این آخوندا که قوی هستن قوی تر بشن، مثلا مسخره میکنه. خب خونه خالتون نرید سه روز بمونید مثل گشنه، خاله میوه هم دارین بخورین، بستنی هم دارین. خب اونجا بعد از ظهر دانشگاه میری یه سری بزن خاله جون بیا خودت اومدن ببینن، سر بزنید که کمتر در معرض خوردن قرار بگیرید. خب میره خونه خاله سه روز، آقا ما سه روز خونه خاله هم بودیم انقدر خوردیم انا حالمون بده، خب نمیرفتی؟ حتی مقدور حتی اگه یک وعده هم دعوتین کم بخورید، اومدید بیرون به مقدارشی که خوردید تندی رد مظلمه بدید، بذارید که رد مظلمه رو از مرجعتون بعد اجازه میتونید صندوق صدقات نندازین، رد مظلمه رو میشه صدقه داد بشه که مرجع به شما اجازه بده، باز از مرجعتون بپرسید ممکنه فرق کنه. من خب نه نه دیگه خیلی زرنگیه دیگه، هزار تومن خوردین 200 تومن اون مال کلش مسئله دار بود، حالا که خوردین از تو شکم مثلا یک پنجمش رو در بیاریم یا اول غذا نگاه کنیم خمس رو بدیم بعد بخوریم، مسئله داره؟ نه. خب بابا برای مراجع تو هم و این مراجع خمس میدی سوالا از اینا بپرسن، من خمس من نمیدی که چی؟ زمان؟ حسن مقدور نخوندید دیگه، چون قصفی فرش قصفیه دیگه، مهر قصفیه، وسایل قصفیه. نپرسین یه جواب میدم حال شما گرفته میشه، ولش کنید ولش کنید. ببخشید خب داشتن سر که انبال نجسته میکنه که خب یه کسی تو حیات سگ نگه میداره تو خونه غذا میپزه، خب تو خونه غذا یاده من نمیم سگی با برنجا چه ارتباطی داشته که اینو نمی احتیاط بکنید. اما اگه فرض کنید یه آدمی خون ساده سگ هم داره به واسطه سگ هم بارش نجسته میشه. جنبدی این آیه رو بگم، رد مظلمه یعنی اگر یک مالی وارد جسم شما یا زندگی شما شد اون مبلغش رو حساب میکنید، به همون میزان پول میدید به مرجعتون، اگر مرجع به شما اجازه داد اون پول میتونید توی صدقه صندوق صدقات بندازید، این بهش میگن رد مظلمه. اون مقداری که ناحق وارد جسم شما یا زندگی شما شده خارج، شما هم بگید دیگه بریم. پول وسط سالی که سر سال خمسشو داده بود، یعنی طرف سال خمسیش یک فروردینه، بازار باران اینات کنید یک فروردین سال خمسیشه، شما شهریور رفتید خونش، خب نگید وسط سال خمسیشه، این یک فروردین اگر خمس داده بود خب شهریور ما هر 100 میلیارد تومان بهش برسه، این طیب و طاهره تا یک فروردین سال بعد. اما وقتی یک خمسشو نداده طبیعتا تو شهریور ما مالش طیب نیستش که بتونید بگید با شاید، اصلا با شاید که به جهت فقهی اصلا سوال نداریم، اصل بر هلیته. خب خانمایی که با هم صحبت میکنید اون وسط، خب اصل بر هلیته، با شما هم که الان اینجوری به حالت خجالت کلتون انداختید پایین، آره خجالت هم بس با دعوت خجالت هم با صحبت میکنه، این خیلی جالبه. ببین من خیلی خجالت کشیدم تذکر دادا، تو هم خجالت کشیدی دیگه نمیخواد اینو بگی دیگه، سوال نپرسیم بزنیم بحث جنبندی کنیم. چی داشتم میگفتم اصلا؟ این که میفرمایید شاید، بابا اصلا ما هر جا رفتیم هر کی هر چی آورد به جهت فقهی است و هلیته، من بحث اخلاقیشو گفتم بله بحث فقهیش. الان شما بگید دیگه آخر نفر قطع رابطه نکنید، ملاحظه در روابط کنید. خیلی سخته، من در طور به آسانی شمله بر زبان جاری نکردم، خیلی سخته، ما هم همین سختی ها رو باید بکشیم، ما هم براخره قطعاً بنده هم در از اون وری سلسله جبال به این وری سلسله جبال بعضا میام دیگه، این وری اون وری چیزی